حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. یافته های تحقیقات برخی نهادها نشان می دهند که اکنون عمده ترین مشکل جوانان در افغانستان بیکاری است. در این تحقیق ناامنی، کمکاری و فقر به ترتیب در درجه های بعدی قرار گرفتند. این نهادهای تحقیق کننده گفتند که باید حکومت طالبان برای تقویت جوانان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کند. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد مشکلات بیکاری جوانان و راه حل آن بحث نماییم. و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اکنون مقیم در خارج از کشور، ما را همراهی می کند. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم و از شما میخواییم که در رابطه به حق کار برای شهروندان و خصوص جوانان در افغانستان بگوین.
سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. کار از جمله حقوقی یا حق هر انسان هست، مثل سایر حقوق بشری انسان ها. اما رقمی که انسان حق کرامت داره، حق تحصیل داره، حق صحت داره، کارم یک از حقوق بشری انسان هایی که انسان ها، هر انسان، هر فرد حق داره که به کار و شغل دسترسی داشته باشه. البته شغل خود را، کار خود را باید خودش با میل و رضایت خود انتخاب کنه. ما برمیگردیم به این که در افغانستان چقدر زمینی دسترسی شهروندان افغانستان به کار مساعد هست، این یک بحث جداگانه است. برای اینکه امروز در دنیا ما اگر نظام های سیاسی و حکومت ها را مورد بررسی قرار بدیم، یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت ها را مشروعیت می بخشه و نظام های سیاسی را مشروعیت می بخشه، زمینه سازی رفاه مردم و شهروندان از کشور هستند که از طریق ایجاد کار و شغل و رفاه و آسایش انسان ها و مردم تامین میشن. اما اگر ما بر بگردیم در افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه در افغانستان مردم به خصوص جوانان، نسل جوان، اکثریت مطلق به کل بیکاری مواجه هستند و به حق کار دسترسی ندارند. وقتی ما از کار به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که وقتی ما از جوانان صحبت میکنیم، یک بخش مهمی از جامعه را، یک بخش مهمی از جامعه را زنان، دختران تشکیل میده، زنان جوان یا دختران جوان. متاسفانه گروه طالبان آمده حق کار را از زنان گرفته و زنان را خانه نشین کرده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که با گرفتن حق کار از زنان و محروم ساختن نصف یا بیشتر از نصف جامعه و نیروی اجتماعی که زنان هست و دختران هستند از حق کار، یک ظلم نبخشودنی هست که طالبان در حق زنان و انسانهای افغانستان کرده و این حق را در واقع نقض کرده. این حق کار که یک از حقوق بشری انسانها هست در افغانستان توسط خود طالبان و گروه طالبان نقض شده. بنابراین در افغانستان متاسفانه جوانان به حق کار دسترسی نداره. شما از هر جوانی که پرسون بکنین، اونا شکایت دارن از بیکاری و از عدم تامین معاش برای زندگی 24 ساعتهشان.
بله. خب حالا که اکثر جوانان در افغانستان بیکار هستند، چی با سواد و چی بی سواد، این جوانان همراه با خانواده هایشون کدوم مشکلات را حمل میکنن؟ میشه از وضعیت این جوانان شما یاد کنین؟
زمانی که در یک جامعه جوانان و مردم به حق کار و شغل دسترسی نداشته باشند، بنابراین خبری از رفاه، خبری از آسایش، خبری از تامین ضرورت ها و نیازهای زندگی در خانواده، در جامعه به اصطلاح در اونجا نیست و خبری نیست و با مشکلات مواجه میشن. ببینید شما مثلا وقتی یک انسان کار نکنه، درآمدی نداره. وقتی درآمدی نداشته باشه، پس بنابراین نیازهای خود را در خانه، در جامعه نمیتونه تامین بکنه. حداقل نیازهای خود را مثل تغذیه، مثلا آب، مثل لباس، مثل خانه و مسکن و امثال از اینا نمیتونه تامین بکنه. وقتی در جامعه انسانها نیازهای خود را تامین نتونست، بنابراین برای تامین نیازهای خود آدمها به انحرافات کشانده میشه. پس مشکلات مثل دزدی، سرقت، گرسنگی، جرم جنایت آمارش بالا میره. از او خاطر هست یکی از مشکلات جدی که طالبان در افغانستان آورده و مردم و بخصوص جوانان با او درگیر هستند، فقر و مشکلات مثلا بیکاری و مشکلات مثلا جرم جنایت و امثال از اینا را به وجود آورده. ما وقتی بحث حقوق بشری رو مطرح میکنیم، حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج مثل زنجیر وابسته به یک دیگه. زمانی که یک از حقوق بشری ما نقص میشه یا یک از حقوق بشری ما آسیب میبینه، یعنی تمام حقوق و سایر حقوق بشری ما هم صدمه میبینه و آسیب میبینه. مثلا یک از حقوق بشری ما اگه نقص شده، مثل حق کار. شما حق کار مثلا ببینید، طالبان حق کار از زنها گرفته، زمینه کار برای جوانان وجود نداره. وقتی وجود نداره، خود به خود موضوع فقر مطرح میشه، موضوع گرسنگی مطرح میشه و امثال از اینا. تغذیه و دسترسی به آب صحی، دسترسی مثلا به خدمات صحی، دسترسی به تحصیل، همه از اینا جمله حقوق بشری ماست. وقتی انسان ها بیکار باشن، به فقر دست و پنجه نرم کنن، پس بنابراین از حق تحصیل خود که حق بشری هستن محروم میشن، از حق تغذیه، حق دسترسی به آب، امثال از اینا محروم میشن. سایر حقوق خود مثل دسترسی به صحت حتی هم محروم میشه، برای از امکانات و رفاه برای دسترسی به صحت از اونا گرفته میشه. با توجه به اینکه تامین حقوق مسئولیت دولت های، مسئولیت نظام های، اما در افغانستان با وجود از اینکه با توجه به اینکه گروه طالبان یک گروه هست که توسط دولت ها تا نوزن به رسمیت شناخته نشده، ولی خود گروه طالبان موارد زیادی از را مثلا مشاهده هستیم که حقوق بشری انسان ها را نقض کردن، و از جمله گرفتن حق تحصیل از دختران و بیکاری و دادن اجازه به حق کار بزنان، اینا از جمله مواردی هست که توسط طالبان به صورت سریع نقض.
خب بیشتر جوانانی که اهل کارن و در رژیم قبلی هم تحصیل کردن میگوین که هرگاه اونا به خاطر کاریابی به یک دفتر مراجعه میکنن، کسی اونا را نمیپذیره. شما چی فکر میکنین که آیا تا چه حد حقوق این جوانان تحصیل کرده زیر پا شده؟
بله، در مدت دوره حکومت جمهوریت با وجود که مشکلات فراوانی در اون دوره موجود داشتک، اما فرصت‌های برای زنان، برای دختران، برای نوجوانان، برای مردم موجود داشتک. مردم در مضیقه‌ای که حالا در زیر سیطره طالبان، گروه طالبان زندگی می‌کنند، تا این حد در مضیقه قرار نداشتند. به اول حاض زمینه تحصیل وجود داشت، اکثر دختران، اکثر پسران تحصیل کردند. متاسفانه بعد سقوط رژیم حکومت قبلی افغانستان، حکومت جمهوریت، تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده فرار کردن، رفتن کشور را ترک کردن، که در بیرون هم با مشکلات فراوان درگیر هستند. تعداد زیادی کسایی هستند که در داخل تحصیل کردن و در بیرون مثلا به کارهای شاقه مجبور شدن که رو بیارن برای امرار معاششان. اما کسایی که در داخل موندن، مشکلاتشان هم کمتر از اونا نیست و بیشتر از اونا هست. برای اینکه در داخل افغانستان نه کاری وجود داره و نه زمینی کاری وجود داره و نه طالبان اجازه میده و اونا با کار بکنن. برای اینکه این مثل روز روشن هست که طالبان تمام نیروهای خود را در داخل ادارات افغانستان جابجا کرده و داشتن سواد هم برایشان مهم نیست. وقتی اونا نیروهای خود را که در درکو در درگیر جنگ و همسال از اینا بوده، با هیچ تکنولوژی و مثلا علوم جدید اینا آشنایی ندارن و با مثلا دانشگاه نخوندن، تحصیل نکردن، مکتب نخوندن، اونا را در داخل اداره جابجا کردن، خود به خود فرصت کار در اداره از جوانان تحصیل کرده گرفته میشه که یک امر واضح و مسلم هست. به خاطر هست که امروز متاسفانه شاهد هستیم تعداد زیاد از جوانانی که در داخل ادارات برای کار درخواست میدن، مسترد میشن، قبول نمیشن، و حتی کسایی که از قبل در داخل ادارات در زیر سیطره طالبان مثلا کار میکنن، آستا زمینه برای اونا تنگ شده و اونا را از کار اخراج میکنن. ما موارد زیاد را داریم که متاسفانه زمینه های کاری را در ادارات به نیروهای تحصیل کرده سابق طالبان تنگ ساخته و اونا را از کار آهسته آهسته بیرون کرده و اخراج کرده.
از نظر شما باید اداره طالبان به کدام سکتورها توجه کنند تا زمینه های کاری خوبتری برای این جوانان میسر شود؟
یک از معیارها و استانداردهای نظام‌های مشروع و خوب این هست که برای مردم کار ایجاد بکنه، برای مردم رفاه ایجاد بکنه، برای مردم دسترسی به حقوق بشریشان، صحت، تحصیل و امثال اینا رو مساعی بکنه. گروه طالبان با توجه به این که توسط کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده، ولی بیکاری، آمار بیکاری در داخل افغانستان به شدت بالا رفته، بیکاری ارتباط مستقیم با فقر و ارتکاب جرایم امثال از اینا دارن، من فکر میکنم که در داخل افغانستان فرصت ها و زمینه‌های زیادی بالقوا وجود داره که زمینه‌های کار مثلا خلق شده، از بازسازی مثلا ساختن سرک ها و ساختمان ها و مثلا آبادسازی شهرها گرفته تا زراعت و مثلا توسعه زراعت و مدیریت و آب و امثال از اینا هست که اگر دولت توجه بکنه پلان استراتژی پلانی واقعا در زمینه داشته باشن، میتونه آنقدر کار ایجاد بکنه که نه تنها مردم افغانستان، جوانان افغانستان، بلکه جوانان تحصیل کرده از کشورهای دیگه هم در داخل افغانستان اگر بیاید صاحب کار میشن. ولی متاسفانه نه در نظام قبلی نظام جمهوریت و نه در حاکمیت گروه طالبان در هیچ دوره متاسفانه یک پلان استراتژیکی که به صورت دلسوزانه مدیریت شود داخل افغانستان برای مردم افغانستان زمینهای کاری ایجاد شود موجود نداشتند. همه چیز به صورت سطحی به صورت بسیار روزمرگی پیش رفته. مثلا شما شاهد بودین در دوره نظام جمهوریت هم طرح را میداد برای اینکه مثلا دروازه های افغانستان را ببندن تا امنیت در داخل افغانستان حاکم شود، دروازه های شهر کابل را ببنده و تروریست در دروازه مثلا در نطق خونسا کنه، تروریست ها را اجازه نده داخل افغانستان شده، می آمدن در داخل کوچه های شهر کابل مثلا دروازه های می ساختن که متراکه شده نتونه، متراکه شده نتونه. از خاطر برای ایجاد کار به زیر ساخته ها باید توجه شده. زیر ساخته ها اساس بنیاد ها وقت ساخته شد بعد آهسته آهسته دولت به ثبات میرسه و بعد زمینه های کاری ایجاد میشه.
چرا اداره طالبان نتوانستن در چند سال حاکمیتشان در افغانستان زمینه های کاری خوبتری به جوانان و حتی اکثر مردم که بیکار هستند فراهم بسازند؟
گروه طالبان از این خاطر نتوانسته که در دوره حاکمیتشان زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنه. چند دلیل وجود داره، از جمله پلان استراتژی برای ساختن زیربناهای افغانستان دولت گروه طالبان واقعا نداره در داخل افغانستان. یک دوم، یک بخش مهمی از این مورد داشتن نیروی متخصص و کادرهای علمی و متخصص هست. بیاییم بررسی بکنیم که در داخل گروه طالبان و حاکمیت طالبان چقدر نیروهای متخصص و کادرهای علمی و متخصص واقعا وجود داره که بیاید برای بازسازی و برای ساختن افغانستان و ایجاد زیر ساخته ها سرا کار بکنن، پلان طراحی بکنن، استراتژی پلان برنامه اینا طراحی بکنن، بعد برای رسیدن و برای تطبیق و اسلام و استراتژی پلان ها و رسیدن به اهدافش از نیروی کاری و جوانان استفاده بکنه که متاسفانه طالبان نداره. نه کادر علمی و متخصص داره و نه پلان استراتژی داره و نه دمو طرح و برنامه‌ای را داره و نه هدفش داره که در داخل افغانستان به اصطلاح ایجاد شود. اگر واقعا طالبان هدف بازسازی، هدف مثلا ایجاد شغل، هدف مثلا رفاه، تامین رفاه مردم افغانستان داشته باشد، یک بخش مهمی از جامعه که زنان هست اونا را از حق کار محروم نمی‌کنند. بنابراین در کنار سایر دلایل من فکر می‌کنم اینی عوامل کلیدی هست که در این قسمت نقش داره که گروه طالبان تانوز نتانستن به صورت نسبی قناعت مردم به خصوص جوانان را بگیره در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی. طالبان نگاه تبعیض‌آمیز و متحجرانه نسبت به مردم افغانستان، نسبت به قوم افغانستان، نسبت به گروه های جنسیتی در داخل افغانستان داره. مثلا محروم کردن گروه های قومی مشخص و اخراج از اونها از ادارات، مثلا خانه نشین کردن و محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، از حق کار و سهیم شدن زنان در فعالیت های اجتماعی کنار محروم کردن، اینا خودشان دلایل بسیار روشنی برای مدعا هست که برای ما شما واضح میشه که طالبان نگاهش و برخورد تبعیض‌آمیز غیر حقوق بشری هست که در دراز مدت همه این برخوردها سبب میشه و این نگاه ها که نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیره. نمونیش مثلا محروم کردن زنان از حق تحصیلش هست که در واقع نقض حقوق بشری هست.
خب حالا که نظام کنونی افغانستان مسئولیت نمیگیره که تا برای جوانان توجه کنن و شرایط خوبتر کاری را فراهم بسازن، پس این جوانان چی کاری بکنن تا بتانن اقلا مصارف زندگی خود و خانوادهایشان فراهم بسازن؟
وقتی نظام، وقتی دولتی اگر وجود داشته باشد، حالی که فعلا حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در مردم تجربه میکنه، اگر اونا مسئولیت نگیره، گروه حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را ادا نکنه در قسمت تامین حقوق بشری، آدم ها و خدمات برای مردم، مردم چی باید بکنه؟ یعنی چی باید کرد؟ در این رابطه خدمت شما عرض بکنیم که در اینجا در واقع از یک طرف که مو حاکمیتی، مو نظام، مو گروه اینا مشروعیت خود را از دست میده، یک موضوع بحثی نقض حقوق بشر اینا مطرح میشن. در اون صورت مردم خودشان مجبور میشن که خیلی از کارها رو خودشان بکنن. ما در زمان جمهوری هم متاسفانه این مورد را زیاد داشتیم و بارها ما گفتیم که مثلا وظیفه وزارت داخله را مردم انجام میداد، وظیفه وزارت صحت عامه را مردم انجام میداد. مثلا در یک دکان وقتی یک آدم میرفت مثلا یک قطعه شیر میخرید، اگر تاریخش تیر شده بود باید خود از اون شخص با شخص دکاندار جنجال میکرد و چرا تاریخ تیر شده و مثلا، چون هیچ نهادی مسئولیت نمیگرفت که نظارت وجود داشته باشه و باید بار پرسان بکنه. یا مثلا وقتی کسی امنیتش در خطر میافتاد، خودش باید از خانه و منزل خودش باید مواظبت میکرد، امنیت خود و خانوادهش رو تامین میکرد. برای اینکه در اونجا در حالی که تامین امنیت وظیفه وزارت داخله و امنیت ملی و امثال از اینا هست، وزارت دفاع هست، در اونجا متاسفانه خود شهروندها میکارن. امیال هم در داخل افغانستان متاسفانه ما از لحاظ مردم افغانستان نه از لحاظ روانی امنیت داره نه از لحاظ فیزیکی امنیت داره، کاملا در یک وضعیت اختناق، در یک تشویش، در یک نابسامانی، در یک حالت ترس زندگی میکنن. ترس از کشته شدن، ترس از بندی شدن، ترس از اینکه مثلا از تحصیل میمونه، ترس از اینکه مثلا گرسنه میمونه، ترس از اینکه بیکار میمونه اینا. بنابراین مجموعه از این ترس ها سبب میشه که انسان ها را در یک حالت مزیقه، در یک حالت بسیار سخت و دشوار قرار بده که مردم افغانستان فعلا به خصوص جوانان در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبرن که در یک کاملا آینده خود را کاملا تاریک میبینن و هیچ امید و روزنه امید برای از اونا وجود نداره متاسفانه. به اون لحاظ همون قدری که فضا را تنگ کرده و روزنه های امید را طالبان مثلا بروی جوانان بسته کرده، بنابراین در قسمت کار هم این صادق هست که چاره ای نیست که خودشان دست به کار شدن. تعداد زیاد از جوانان تحصیل کرده را ما شاهد هستیم، میبینیم که رفتن در سر سرف مثلا کراچی گرفتن میوه مفروشن، پیاز کچالو مفروشن. تعداد زیادشان مثلا رفتن به کارهای اندک اندک زراعت مصروف شدن. تعداد زیادشان فرار کردن رفتن مثلا به کشورهای همسایه امثال از اینا. و یک تعداد زیاد از نیروهای انسانی و تحصیل کرده ما، کادرهای علمی ما، متاسفانه به خاطر این مشکلات و نبود امنیت و ترس فرار کردن، کشور را ترک کردن، رفتن در کشورهای دیگه به کارهای شاقه مصروف شدن. برای اینکه که اونا تحصیلات را مداری کرده که متاسفانه در داخل افغانستان داشتن، در کشورهای دیگه اون مداری که بهش به او پیمانه اعتبار ندادن. ما خاطر اکثر جوانایی را که ما شاهد هستم رفته در بیرون به کارهای شاقه مصروف هستن. از این خاطر تمام مسئولیت را خود جوان و خود مردم باید به دوش بگیرن. حالا از هر طریقی که میشه، از طریق دیسفروشی گرفته تا کارهای شاقه دیگه، باید مخارج زندگیشان را به شکل دشکال تامین بکنه که پیامد بسیار بسیار متاسفانه خطرناکی داره در درون جامعه. عقده هایی را خلق میکنه، ارتکاب جرایم بالا میره و همچنین میزان در خیلی از موارد تا میزان ممکن منجر به خودکشی ها و مثلا مشکلات روانی برای جوانان موجود داره. همون رقمی که گفتیم، حقوق بشر مجموعه یک پکیج هست، با نقض یک حق بشری سایر حقوق بشری ما هم آسیب میبینه. نبود کار فقر به دنبال داره، نبود کار مثلا سبب میشه که انسان ها و شهروندان از حق دسترسی به صحت، از حق دسترسی به کار، از حق دسترسی به فعالیت های اجتماعی و امثال از اینا محروم شدن. بنابراین با نبود کار که توسط طالبان مثلا نقض شده، به خصوص در قسمت زنان و دختران که اونا رزقش محروم کردن نقض شده، سایر حقوق بشر انسان ها نقض میشه و اونا شهروند افغانستان محروم میشه. پس امیدوار هستیم که روزی فرا برسه که جوانان ما، مردم ما و خصوص نسل جوان ما از این وضعیت اختناق و نابسامانی و وضعیت شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و بد بیرون شونه و بتانند دسترسی، به خصوص زنان و دختران کشور ما، به حق کار و حق تحصیل و امثال از اینا خود دسترسی پیدا بکنم.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یکتن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از توضیحات همه جانبه شما.
سپاسگزار هستیم. تشکر از شما و شنوندگان محترم.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردن و هنوز هم که هست به این کارا مشغول هستند. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما و کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از همینجا شروع کنیم که از زندگی امروزه تان اگر شروع کنیم و تا آیسته آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگی تان. مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتاب های اطفال شروع کردیم که اولین نیست کتاب های اطفال شروع کردیم. باید از خاطر بعد تفلایی که خودم هم نواسدار شدیم، به اصطلاح بعد نواسا می به نام پرندگان به دو زبان فارسی و زبان آلمانی که از یک کتاب شروع کردم. فعلا الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ هاست و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خودم ها که در مکتب خوانده بودیم. امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و چاپ برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چارمش بزیر بستم از فیلا.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
ما خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. قرار مدیر معارفه انکشاف دیات بود در کابل و در چهار سال در اطراف مقرر شده بود که در چهار سال از سنفر پنج، شش و هفت ما در چهار کار خوندیم. به سنفر شش بودم که قلت معلم بود در اطراف در دیات چهار کار، باز مرام باعث معلم سنفر اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف شش مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما به حیث معلم استفاده کردن؟
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات به حیث معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود و خودم یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معرف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رساندید؟
واسم فقط به بعد مکتب زرغونی کابل درس خواندم و بعد از یک سنبه دوازه خلاص شدیم به فاکلته ادبیات چوبی، فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردین؟
در کارم استاد یونیورسیتی فاکولته میگرفتن دوره، چون دوره بودم در چیز، اما عین که امتحان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عرصی کردم آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان، چون شوهرم هم اینجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بریم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین، در اونجا چی مشغولیت بود؟ چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سنف سه عروسی کردم، سه فاکلته بودم که عروسی کردم. آمدم آلمان برای یک ماه، باز شوهرم هم خواست خودم هم که فاکولته تمام کنم، شدن هم میخواهی گرفته باز دوباره آلمان بهم. وقتی که فاکولته خلاص کنم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. تالف برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک سال هم و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم، ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم، کوشش کردیم که افغانای که افغانستان سوال اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم برای افغانستان. و ما خودم برای خاطر بچه های افغان که اینجا بودن، اول دوالا کم بود، دوال دو بچه خودم بود، سه چهار بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوال دو برد آمدیم. و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم، یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چوشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و در سال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در هایدلبرگ. همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شه. ما خیمه میزدیم بر افغانستان، خصوصا این زمان جنگ شد دیگه. ما در زیر همیشه با ما یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم. همراهیم شاگردا و والدین شاگردا بسیار کمک میکردن. دیگر در اتحادیا بودیم چندین بار، کشکه میتادی باز کنیم بسیار افتتاح کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم چون ما یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل دو شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیره علوم سیاسی میخوان. باز جمع جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود دوال کردن. بسیار ناراحت بودیم، اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نامش. ما که در یونیورسیتی ما که در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم، شوهر ما رو در کورس های یونیورسیتی شامل کرد، یک امتحان یونیورسیتی رو دادیم، باز در کورس های آلمانی رو در کورس های یونیورسیتی میخوندیم. هیچ کس نمی فهمید کار افغانستان در کجا هست. از امون شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی که ما رو سوال میکنن که از کجا آمدی، میگفتم از افغانستان. راستی نمیفهمیدن، میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده، میگه زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو که خوانده در بین افغانستان رفتن ما رو مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانند افغانستان بمانن.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که میبینیم شما کتاب های مصور برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده هاست یا چی حیوانات است، به خاطر نامای زناره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی می بودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران می آموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه بر نان باز نان افغانی پرسن میپختم و هر کدام میپرسید یا بولانی چطور است، نسخهش چطور، اینا متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و بولانی چند گرام آرد و چند گرام ها و چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارها رو تعیین کنم که چند روز که چیز میکردم و مقدارهاش رو تعیین میکردم. باز کتابخانه رو رفتم، دیدم که از کتاب افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. من شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیف‌تر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، من کورسای آلمانی رو نو سپری کردم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا ما میگم که تو یا کمک کن، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا. آخر شروع کردم خودم با مو زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم، آیستا آیستا اینی نسخه ها رو که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم، آیستا آیستا یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم امید باز می رفتم کار خیریه افغانستان به اصطور رضاکارانه در موزیم بشرشناسی ترجمه‌های عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصطور ترجمه می کردم، تشریح می دادم و باز علاقه از اونا زیاد شد. ما اجازه کار گرفتم، اول ما اجازه کار نداشتیم که با موزیم بشرشناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تسلام می کنم به اصطور بلکه امرایشه. میگه اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بازم بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جل پروختم که یک جل دیگه مانده از چاپ چهارمش، تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامعه فکر میکنم، اما چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفروشم و مو با اون جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باسم بیشتر شناخته شوه این غذاها و با ترتیب مسلکیش شناخته شوه که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگن فولکسشولی هایدلبرگ و تقریبا امیر کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یک کسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بتیده، یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا، ما بوده نمیشناختم یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بتی، بازاد کن کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبردم. تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت، من رئیس معلم بودم، نسخه ها رو کافی میکردم برای از اونا میدادم، اونا خودشان پخته میکردم، من تنها تنمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخ کنن به اسلام. باز در اونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی میدادم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بدم، سوال کردم بازم اومده گفت نه، یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست ازوس، باز هر وقت که جای خالی شد با شما اول میتونم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان، در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می اومدن فارسی یاد می گرفتن در کورسای فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم، یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از گزه آلمان شرقی بود و از طریق از روی تدریس می شد و از برابر مکتب کلانسالار در مشکل بود. خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردان مواد درسی رو هر روز خودم نوشته می کنم، خودم تهیه می کنم، می بردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس می کنم. تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس می شد در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من می خواهن از کسل کسرو اینا و خودمان تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فیلان هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکنم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با افغانا کمک میکردم، با بچه هایشان ها کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم. همه خیریه بودم بسیار رضاکارانه. در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسازم در نمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است، که بسیار او موفق بود و او رو یک مطبع چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از این کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این ایده یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب‌های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم. یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در اون قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، ما یک انسان هستم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. من ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازدید داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. باز یک کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی به اصطلاح ترجمه کردیم و در بازار است. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است، ابوجان ابوه نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به اسم قصه و به زبان فارسی یک ذره ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زده و این کتاب های فعلا این چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم دیگه میخواییم پشت بوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب از باره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد و نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم یه انگیزه میتونست خود ما در خانه معلم کلان شدیم. پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فلمانشان میداد بر جوان ها بر تفلا بر دیات میرفت. ما رو مگان فمرا خود میبود، شاید از مادرم معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بیا میرم کلان شدم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودن، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتن که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا چند صفحه است این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خدا. من وقتا که یک افغان نبود، من همراه افغان های بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراهشان به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتابی که ضرب المثل ها رو نوشته کردم در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخدا جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکردم. همه قسم تقریبا دار جمع شد. باز ما به کلشانم تشکری نوشته کردم و این ضرب المثل ها رو چاپ کردم. یک کتاب کلش هم از چابای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم. با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل و قدر چیز نبود، این فرزن کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد. تقریبا 500 دانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم، آماده کردیم، اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم. خوب است. بخش کارهای رضاکارانه و خیریه تان است که هنوز هم دوام داره. با وجود که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین، اما او کارهایتان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را ایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان که آلمان نمد در ایدلبرگ نمد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا اتحادیه باز کنیم، ما دو نفر زن ها. باز مرد ها که داخل شد به اصلاح چیزیش از بین رفت، گروپ اتحادیه زنان افغان تو آلمان. منطقه اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او سابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بن میرفتیم. من گروپ اتحادیه زنان هستیم فعلا افو. باز امو سال اول گفت مذارت خواستم که چیم بچه ها خورده است، فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که همین که گفت به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم همین پول زیده به اتحادیه به اصلاح چی میگن احیانه دادم، مثلا همین مفاد از کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم به اتحادیه توفه دادایی کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کل شو وقف کردین به خدمت به دیگرا و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما برای اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. ما آرزوی ما به خانم های افغان هستند که امروز افغان های ما رو میبینیم که به چی شرایط سخت خوشن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک میخواید، اما آرزوی من ایست که مردان در پشت زنهای خود باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که با تنهایی زنها رو بکشه، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی من ایست که همه زنها بتانن، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله، اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و هر کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. من نگاهی به خاطر که من که اومدم پس دوباره آلمان از افغانستان و یه می اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا، در پای خود استاده شوند و بتانند آرزوهای خود با آرزوهای خود بدستن. و اینا یک پشتوانه هم کار دارم، یک کسی از نگاه مالی و معنوی. دیگه آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدرفضل شنیدید که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودند، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جای خود باشه. من زخم خورده بودم، من زخم خورده بودم. وقتی غروب میشد، وقتی غروب میشد، کاشان غروب ها را از یاد برده بودم. من زنده بودم اما اینگار که مرده بودم. از پس دوزها را باشد شمرده بودم. زخم زبان و خنجر از بس که خورده بودم. عاشق اگر نبودم تا حال مرده بودم.
خود گفتم نمیگیرم ز دست هیچ کس ساغر، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور. نمیگیرم ز دست هیچ کس ساغر، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور. ولی تو از غرور آسمان تابیده ای بر من، درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر. که می رقصد تمام هستیم با مستیت کامل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانم. دل قربان چشمانم، قربان چشمانم. دل قربان چشمانم. جان فدایت، ای دل ای دل. جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت ای دل ای دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو. من یک سر غرقم تو جهان منی. میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم، با حیرت دست عشق تو. نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل. دل قربانی چشمانت، قربان چشمانم. دل قربان چشمانم، قربان چشمانم. دل قربان چشمانم. جان فدایت، ای دل ای دل. جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت ای دل ای دل. دل قربان چشمانم، قربان چشمانم. دل نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند. ولی یک لحظه آرامم نمی ماند، نمی ماند. گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می داند. مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این مهد دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت دل
که من میبینم برادر میره پنسن اما خودی ما نمیتونیم واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من دارتون دیم اینجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روزی در دانشگاه اینا باشه و من دوباره بسنم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
موسیقی شد آن زمان مأموری ده که عشق خانه ویران آفریدن آفریدن که عشق خانه ویران آفریدن آفریدن مرا آن روز گریان آفریدن آفریدن که دامان بیابان آفریدن آفریدن.